درود و خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسگری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. محمد جواد ظریف نسبت به رسیدن به توافق هسته‌ای در موعد مقرر و یا چند روز پس از آن ابراز خوشبینی کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن به نیروی واکنش سریع ناتو برای مقابله با تهدید روسیه کمک میکند. و شماری از مقام‌های اروپایی نسبت به توافق با یونان ابراز امیدواری کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که احتمالی قوی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی با شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران تا روز 10 تیر ماه و یا چند روز پس از آن وجود دارد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا روز 10 تیر ماه به توافق جامع و نهایی هسته‌ای دست یابند. آقای ظریف این سخنان را در لوکزامبورگ و پس از گفتگو با همتایان خود از آلمان، فرانسه، بریتانیا و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز داشت. وزیر خارجه ایران گفت درباره این موضوع صحبت کردیم که چگونه میتوان تبادل نظرها در وین را در چند روز دشوار آینده پیش برد. آمریکا اعلام کرد اگرچه ضرب العجل 10 تیر ماه برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران پا برجاست، اما احتمال تمدید آن در صورت نیاز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه با اشاره به 3 روز مذاکره بیشتر بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان برای رسیدن به چارچوب توافق نهایی گفت که این کار در صورت نیاز تکرار خواهد شد. آمریکا پیش از این گفته بود که به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از مهلت 10 تیر ماه نیست. 8 کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که این کشور از لحاظ نیروهای عملیات ویژه، اطلاعات و تجهیزات پیشرفته نظامی به نیروی واکنش سریع پیمان ناتو برای مقابله با هر گونه تهدید روسیه در آینده کمک خواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای کارتر این موضوع را در سفر به برلین، پایتخت آلمان ابراز داشت. او در این حال گفت به دنبال این نیستند که روسیه را به دشمن خود تبدیل کنند، اما از متحدان خود دفاع خواهند کرد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا پیشنهادهای یونان به کشورهای حوزه یورو برای حل بحران مالی این کشور را 1 گام به جلو توصیف کرد. به گزارش رویترز، آقای تاسک ریاست نشست اضطراری 19 کشور حوزه یورو را بر عهده داشت. به گزارش رویترز، پیشنهادهای یونان از جمله شامل مالیات بیشتر بر درآمد ثروتمندان می‌شود. یونان باید تا پایان ماه جاری میلادی 1 میلیارد و 600 میلیون یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بپردازد. صدها فعال مدنی با امضای نامه‌ای به اخراج خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا اعتراض کردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان این نامه از مسئولان خبرگزاری ایلنا خواستند خبرنگاران اخراجی را که به گفته آنها حرفه‌ای و متعهد به کار رسانه‌ای هستند بر سر کار بازگردانند. 2 تن از همکاران رادیو فردا، رویا کریمی مجد و کامبیز حسینی، دوشنبه شب برنده جوایز طلا و نقره در جشنواره رادیویی نیویورک شدند. این جشنواره هر ساله برگزار می شود و جوایزی را به برنامه های برگزیده رادیویی اهدا می کند. خانم کریمی مجد جایزه طلای خود را در بخش برنامه های هفتگی کسب کرد. او برنامه ویژه‌ای در مورد ختنه زنان در ایران تهیه کرده بود. آقای حسینی نیز جایزه نقره خود را به خاطر برنامه ساعت 5 عصر دریافت کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو دریافت کنید. در ضمن فایل تصویری این برنامه هم روی وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین. همکاران من فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال می‌کنن. از اینکه همراه ما بودین از شما سپاسگزارم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک. سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی هفته گذشته در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینی که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبون خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب دادن، یعنی قبلا اون جایی چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 1300 میشه اواخر 40 اول 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجایی که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدی‌تر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی، بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنید. شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده، دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخ دان‌ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اون چیزی که می‌نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. یعنی در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام همچنین ارتش در ایران باستان رو دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس درسم اوضاع دوره ساسانی بود. بله، همینا فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود نویافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از القاب رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اونقدر که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.